أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، سيما بقية الله في الأرضين والبعد على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به مطلب سوم. حالا بحث رو برای اینکه گم نکنیم دوباره من یه یادآوری میکنم، حالا سفر رو نمیخواد برگردونیم. اما مطلب اول دوم ما چی بود؟ مطلب اول دوم ما، اینو من تأکید دارم میکنم برای اینکه تو بحث امروز به دردمون میخوره. ببینید، خود مسئله عروه در جایی بود که ما خمسمون رو دادیم یا از اول خمس نمیگرفته، حالا ارتفاع قیمت پیدا کرد. درست، خمسمون رو دادیم یا از اول خمس نمیگرفت. تو این فرض یه مطلب اول و دوم پیدا کردیم که هر دوی عنوان مشترک داشتن، میتونستیم اینا رو یه مطلب قرار بدیم، اما چون اعلام دوتا کرده بودن، دوتا بحث داشتن، فتواشون متفاوت بود، اومدیم گفتیم اونی که قصد تجارت ندارد، این عنوان مشترکشون، قبل البی، مطلب دوم بعد البی. پس مطلب اول و دوم هر دوی این بود که قصد تجارت شما نداشتین. حالا قبل البی حکمش چیه؟ بعد البی حکمش چیه؟ قبل البی گفتیم خمس نداره، بعد البی هم یه سری گفتن خمس دارد، ما گفتیم توش یه تفصیل بدیم. درسته؟ الان به مطلب سوم رسیدیم که قصد تجارت دارد. میتونستیم اینم دوتاش بکنیم، بگیم مطلب سوم و چهارم قصد تجارت دارد، اینجا هم بگیم قبل البی بعد البی. درسته نه؟ اما ما دیگه اینو نگفتیم، راحتش کردیم، دیگه قبل البی و بعد البی نگفتیم، مثل خود آقای خویی مثل آقای حکیم دیگه اینجا دوتاش نکردیم. اونجا خیلی فتوا داشتن یه عده، قبل البی میگفتن خمس ندارد، بعد البی هم میگفتن خمس دارد. اینجا هم چند نفر میان بگن، اما خیلی کمن قائلینشون که بین قبل البی و بعد البی فرق بذارن. قائلین فقط همین قائلین به قول نظریه دومن، محقق سبزواری، صاحب حدائق، آقای بروجردی، استحمد خونساری، آقای استهباناتی، اینا اومدن قائل شدن. اما اکثریت اعلام اونجوری هن که خدمتون عرض کردم، اینا یه کاسه حساب میکنن، میگن بین قبل بی و بعد بی دیگه فرقی نیست. تو اونجا خیلی ها فرق میذاشتن، اینجا خیلی فرق نگذاشتن. اما اینجا هم باز بعضی اومدن همینو گفتن ها، گفتن قبل البی بوده باشه خمس ندارد، بعد البی بوده باشه خمس دارد، این همون جایی که به خاطرش تجارت نیست برای اقتناعه، قبل البیشو گفتیم خمس ندارد، بعد البیشو خیلی اومدن گفتن خمس دارد. یادتونه که خیلی از عوازم قائل شدن که خمس دارد، ما تفصیل دادیم اما خیلی اینو گفتن، اما اینجا خیلی دیگه نگفتن. اینجا تو جایی که قصد تجار بوده باشه اکثر اعلام گفتن، مثل صاحب عروه که اینو گفت، دیگه تقریبا خیلی پذیرفتن، گفتن خمس دارد مطلقا. این نظر اول. نظر دوم این همون تفصیلیه که بین مطلب اول و دوم بود اومدن اینجا مطرح کردن، این عوازمی که عرض میکنم خدمتون، محقق سبزواری، صاحب حدائق، مرحوم استهباناتی، آقای بروجردی، استحمد خونساری، است عبدالهادی شیرازی، آقای فانی و آقای مرعشی و شمامتدی آمودی، این عوازم اینا اومدن گفتن این همون تفصیلی که ما اونجا دادیم دوتا مطلبش کردیم، اینجا ما دوتا مطلبش میکنیم، قبل البی خمس ندارد، بعد البی خمس دارد. پس ما الان اینجا دو تا قول داریم توی مطلب سوم. ابتداعا قول اول کسایی که میگن آقا مطلقا خمس دارد، قول دوم اونایی که مثل اون مطلب اول و دوم فرق گذاشتن، اینجا میخوان بگن اینجا هم باید بگیم مطلب سوم و چهارم، قبل البی وقتی که اشترا کرده برای تجارت خمس ندارد، بعد البی خمس دارد. چرا میگن قبل البی خمس ندارد، بعد البی خمس دارد؟ وجه حرفشون چیه؟ وجه حرفشون همون نکته ایه که قبلا گذشت. اینا میگن که قبل البی چه تو جایی که برای تجارت باشه، چه تو جایی که برای تجارت نبوده باشه، اصلا قبل از اینکه شما بفروشی این ربح ظاهر نشده، یه امر اعتباریه، پول دستتون نیومده، جنسی دستتون نیومده، چون پول دستتون نیومده، جنسی دستتون نیومده، ما هم میگم خمسی هم به دوشتون نیومده، علتش اینه. ببینید حرفی که مرحوم آقای شیخ انصاری زدن اونجا میان چی میگن؟ بعضی اومدن مقابلشون گفتن انزاز ظاهر شدن ملاکه. انزاز یعنی چی؟ یعنی تحقق در خارج. اینا میگن قبل از بی ولو قیمت بالا رفته چیزی دست شما نیومده، بعد از بی پول دستتون میاد، رب حاصل در خارج میشه. ببینید این برگشت میکنه به یه مسئله که بعدن در اوروه میخونیم که ملاک وجوب خمس چیه. آیا ملاک اینه که یه امر اعتباری به عنوان خلاصه ارتفاع قیمت بیاد یه فایدهی بیاد تو دوش شما که اعتباریه، یا ملاک اینه که بیاد دستتون تو خارج ظاهر بشه؟ اینا میگن آقا تو خارج باید ظاهر بشه، همینجوری بگیم اعتباراً قیمت کار بالا رفته، پول دست شما نیومده، شما میگید که من چیزی به دستم نیست، چیزی برام حاصل نشده. ارتفاع قیمت یه امر اعتباریه، لذا میگن قبل از بی هیچ وقت خمس نداره. این قائلین ما، اینا مثل مرحوم صاحب حدائق میگن قبل از بی هیچ فایده ای نداره، چون چیزی دست شما نیومده. قبل از بی شما فقط جنستون قیمتش بالا رفته، چی اومده دستتون؟ نه هیچ. اما اگه فروختین این چیز دستتون اومده، پول دستتون اومده، میگه برو خمس بده، یا یه جنس دیگه دستتون اومده میگین خب ببین ارتفاع قیمت پیدا کرد، برو خمس ارتفاع قیمت رو بده. ملاکشون حصول خارجیه، اومدن این حرف رو زدن. حالا تو نظریه اول مرحوم شیخ انصاری جواب اینا رو دادن، گفتن تو اتجار ما مطلقا میگیم که آقا چون قصد اتجار داشتی، اینجا همین که ارتفاع قیمت پیدا کرد ولی پول دستت نیومده خمس داره. چرا؟ استدلالش آورد گفت ملاک ظهور ربحه، لازم نیست حصول خارجی داشته باشه. ملاک اینه که شما فایده برده باشی. عرف وقتی یه چیزی قیمتش بالا رفت ولی شما نفروختی، میگه شما فایده بردی یا نه؟ برای تجارت رفتی یه چیزی خریدی، رفتی یه چیزی خریدی یه میلیارد، یه دفعه قیمتش شده 8 میلیارد، عرف نمیگه فایده بردی؟ همه که نفروختی که بگیم فایده بوده. آقا برای تجارت بوده، برای تجارت بوده، شما چیکار کردی؟ رفتی اینو خریدی، قیمتش از 1 میلیارد دفعه شده 8 میلیارد. شما میگی میگی که این خلاصه جنسی که دست من هست من فایده بردم یا نبردم؟ میگید فایده بردم، رب ظاهر شده، چون میتونید شما بفروشید، امکان بیع دارید به 8 میلیارد، 7 میلیارد سود بردید شما، درسته؟ پس بعد خمسش بدید. پس این که ما میگیم وجوب خمس دارد به خاطر چیه؟ به خاطر اون مسئله است که عرض کردیم خدمتون، ظاهر بشه فایده، فایده صدق بکنه، ولو پول دست شما نیومده فایده صدق میکنه. به قصد تجارت یه چیزی خریدید قیمتش بالا رفت، فایده صدق میکنه. لازم نیست من بفروشید پول دستتون بیاد تا خمس بگیم بر شما واجبه، امکان فروشش داشته باشید کافیه، امکان فروش کافیه. این جوابیه که به این قائلین به قول دوم میدن. اما باز این قول ما قبول نداریم، نه قول اول و نه قول دوم، به خاطر اینکه اون تفصیلی که ما تو مطلب دوم گفتیم تو مطلب سوم هم این تفصیل رو قائلیم. ما خلاصه جنبندی بحثمون این شد تو این سه تا مطلب، تو مطلب اولش که قصد، خیلی دقت کنید، سه تا مطلب بود. مطلب اول و دوم قصد تجارت نداشتید، مطلب اولش بیع صورت نگرفته، گفتیم اصلا وقتی قصد تجارت نداشتی بیع هم صورت نگرفته اینجا خمس ندارد. تو مطلب دوم اومدیم تفصیل دادیم بین جایی که شما با معاوضه به دست آوردی یا بدون معاوضه، خریدی یا با ارث به دست آوردی، درسته؟ این همون تفصیل رو تو مطلب سوم هم میدیم، ولو قصد تجارت داری همون تو مطلب سوم هم میدیم. تو مطلب سوم هم میگیم این همون تفصیلی که تو مطلب دوم گفتیم که قصد تجارت نداشتید، اینجا هم میگیم ولو شما قصد تجارت دارید، اما اگر به ارث به شما رسیده قصد تجارت دارید اما به ارث رسیده، پولی بابتش پرداخت نکردید، قیمتش بالا رفته، این عین موروثه شما اما خمس نداره. چرا؟ این عینش موروثه است، خود این چیزی که شما الان قصد تجارت باش داشتید اصلش ارثه، ارث هم خمس نداره، چون اصلش ارثه ارث خمس نداره، این ارتفاع قیمت هم که پیدا بکنه خمس نداره. اما اگر پول داده باشی اینو خریده بوده باشی قیمتش بالا بره قصد تجارت داشتی، همین که امکان بیداش شما خمسشو باید بدی. رفتی یه چیزی خریدی، یه میلیارد داشتی، رفتی یه چیزی خریدی قیمتش شده 8 میلیارد، بعد خمس شما اضافه رو بدید به شرطی که امکان بیع داشته باشید. امکان بیع داشته باشید بعد خمسش رو بدید. پس همون تفصیلی که ما تو مطلب دوم گفتیم تو مطلب سوم هم میای میگیم. آقای حکیم هم همین اومدن گفتن، عبارتشون رو ببینید، خواهیم استشهاد کنیم به حرف آقای حکیم. آقای خویی هم همین حرف رو زدن، یه تیکه یه مطلبی گفتن که حالا اونو میخوام از روش براتون بخونم. آقای حکیم هم میگن انصاف اینه که لا یبعد صدق الفائده عرفا. ببین نظریه سوم تملکه او بالمعاوضه یجب الخمس، در غیرش یعنی مثل ارث و هبه ای که به غیر معاوضه اومده و مثل اون حیازاته و اینایی که قبلا صحبتش کردیم، اونجا میگیم خمس ندارد. این نظریه سوم درسته. میگن انصاف اینه که بعید نیست صدق فائده عرفا به لحاظ اینکه این لما کانت عوضن عن المال. ببینید مورد بحثشو کجا قرار داده، جایی که این عوض از مال باشه، تو جایی که ارث بوده باشه نگفته این حرفو، تو جایی که عوض عن المال باشه به عینه. هرچی ارتفعت قیمه علا ذالک المال صدق الرب و الفائده عرفن، تو جایی که با معاوضه به دست آوردی اینو عوض مال اومدی خریدی این عینو، هرچی قیمت میره بالا صدق فائده رب هست به لحاظ امکان تبدیل به زیادت. همین که امکان بیع داشته باشی یعنی تبدیل به زیاده رو داشته باشی فائده صدق میکنه، پس خمس دارد. مطمئن این حرفو تو کجا داره میزنه؟ تو جایی که به معاوضه به دست آورده با و ظاهرا نهاز المعنا من الفائده هو المأخوذ، موضوعا فی نصوص الخمس. بعد یه تینو اضافه میکنن که لا یبعد اختصاص و ذالک به زاکان شراء العین للتجار بها و تکسب. این حرفی که اومدیم زدیم مال جاییه که اتجار و تکسب باشه، والا تو مطلب اول ارتفاع قیمت پیدا کرده بود. تو مطلب اول اینو در مقابل مطلب اول داره میگه، با تو مطلب اول ارتفاع قیمت پیدا کرده بود، اما چون شراء و تکسب بود نفروخته، ما گفتیم خمس نداره. اما تو اینجا چون برای شراء و تکسب میگیم فائده صدق میکنه. اما تو مطلب بله
بعضی از بازار مثلا سکه نیست، همون شدتی که میره بالا به همون شدت هم ممکنه نمیشه ملاش قرار داد برای همه بازار.
کدومو چه حرفیو؟
همین که
این اصلا
صرف این میشه ارتفاع قیمت
نه، ارتفاع قیمت که پیدا بکنه ولو بعدن هم قیمت بیاد بالا، همین الان که ارتفاع قیمت پیدا کرد امکان بیاد داشتیم خمس میگیره، ولو بعدن بیاد پایین. اتفاقا بعدن بیاد پایین اگه خمسو ندادی میگن شما ضامنین مدیونی. دیدین که آقای همین مسئله دارن، میگم خواستی همون رو بفروشی میاد پایین به شما چه؟ شما مگه میخواید چه تجارت بکنی؟
من سودی بیشتر نگردش.
باشه باشه دیگه ضامنی، چون الان یه پنجمش فایده هست یا نه؟ فایده بردین یا نه؟ تا حالا یه پنجمش مال امام علی السلامه، اگه وایساد این که بره بالا بعد اومد پایین، اون یه پنجم امام علی السلام میگن باید چیکار کنی؟ بریم شرایط فروش براش مهیا. اون بحث خارجه، اون بحث خارجه. ببینید بحث ما امکان بیه، شرایط فروش مهیا نبوده باشه یه بحث دیگه ایه. ببینید اصلا به بحث شرایط فروش نداشته باشم یه حرف دیگه است. ببینید فرض ما چیه؟ برای تجار رفتید یه چیزو خریدید، مثلا حالا سکه خریدید، درست ارتفاع قیمت پیدا کرد سر سال خمسیتون امروز، درسته یا نه؟ میتونید بفروشید یا نه که پول امام علی السلام و ساداتو بدید؟ بله میتونم، امکان بیه هست.
اگر بفروشه
اون باشه باشه، اون مهیا نبوده باشه. ببینید شما الان فایده بردید یا نه؟
فروش داره پس.
بله یه فرض ما اینه که الان بله میتونید بفروشید ملاک، اون جنسه که نیستش که شما میخواید بخرید، که ملاک اینه که اینو میتونید تبدیل به پول کنی یا نه. اینجا فایده صدق میکنه یا نه؟ صدق میکنه دیگه، پس میشه یه پنجمش مال امام و سادات. اگر نگر داشتید از بین رفت خمسه بهتون قبلا تعلق پیدا کرده، مثل جایی که کسی استطاعت پیدا میکنه میتونه بره مکه، میگه حالا میذارم سال بعد میرم. نه دیگه تجارت کرده، نه ببینید این کار اولی که خریدی که انجام داد به قصد تجارت بود یا نه؟ خیلی خوب همین تمام باشه. خب اینجوری که نمیشه که ما به این حرف رو بزنیم که ببینید الان تاجر مگه نیست؟ به قصد تجارت میگه اینو نخرید، تجارت دوم که ملاک نیستش که حالا بعد میخوام یه چیز دیگه بخرم. تاجر تجارت اول انجام داد درست، به قصد تجارت بود، سود برد یا نه؟ خب سود بود، یک پنجمش میشه. خدا و پیغمبر و 14 معصوم علیهم السلام همه فرمودن که خمسش مال ماست، درست؟ حالا یا بفروش از مال دیگه بده، یه پنجمشو لااقل بفروش، درسته؟ اون مقداری که ملک امامه رو برو بده، نگفتن بقیه‌ش هم برو بفروش، اون یه پنجمه مال کسی دیگه است. وقتی گفتن مال کسی دیگه است، میگه من با مال کسی دیگه میخوام تجارت بعدی رو بکنم، غلطه. ببینید این که بگه من با مال کسی، با مال امام علی سلام سعادت میخوام برم تجارت دوممو بکنم، میخوام نگرش دارم، این غلطه. همون موقع بعد مال امام سعادت رو بدی، نه که باش نگرش داری که بری تجارت دوممو بکنی، چون دلم میخواد یه تجارت دوم بکنم که سود بیشتری داره، با پول امام سعادت نمیتونی. یه پنجمشو جدا کو بفروش، اگه امکانی بداری بده، درسته؟ پس ملاک در اینجا اینه، به قصد تجارت بوده، پول دستش اومده، هم که پول دستش اومد تجارت انجام داد، چیه؟ یه خمسشو باید بده. موزی سنه
میذارم
ملاک قرار
میگیره، میتونه
اجازه بده تا یک سال. بله تا یک سال.
همون قیمت اول سال حساب بکنه که منفعت برده.
ببینید الان فرض ما اینه که وقتی که این رب براش حاصل شد، تو طول سال این میتونه رب تعلق گرفته واجب نبود بده. الان سر سال خمسیه، فرض شما با این الان سر سال خمسی، باید این خمستون حساب کنید. تا اومدین سر سال خمسی، رب قبلا براتون حاصل شده، درست؟ الان ندادین ندادین ندادین، سر سال خمسی اومدین پیش وکیل مجتهد یا پیش خود مرجع، الان میگین من این سکه های طلا رو خریدم، 1 میلیارد خریدم، الان شده 3 میلیارد، 2 میلیارد اضافه شده، درسته یا نه؟ این 2 میلیارد فایده هست یا نه؟ تجارت هم به قصد تجارت هم بوده، کاری به تجارت ثانی ندارم که با پول امام علیه السلام سعادت بخوام تجارت دو بوم کنم. الان صدق فایده میکنه یا نه؟ میتونم بفروشم، میتونم بفروشم خمسو بدم، یا میتونم از عینش بدم، درسته؟ هم که میتونم بفروشم یا از عینش بدم، فایده صدق کرده، بعد اینو بدم، یه پنجمش مال امام سعادته، درسته؟ حالا قبل اینکه قیمتش بود، بعدو که نمیدونم چیه که، درسته؟ همین الان باید خمسو بدم، الان سر سالمه دیگه، همین الان باید من خمسو بدم. الان بعدن بیاد پایین، اگه الان نداده باشم معصیت کردم. ببینید تکلیف رو دوشم هست، بعد بگم آقا من ضرر کردم، رفت. میگم خب ضرر کردی، مثل کسی که مالش ورشکسته بشه بگه دیگه من ورشکسته شدم خمس نمیدم، ده خمس قبلا تعلق پیدا کرده بود، اینم یکی از بدهیات میشه. همونجوری که به مردم بدهی داری، قبلش به کی؟ به امام سعادت بدهی خواهی داشت، درسته؟ نه مثل کسی که پول داشته، حج برش واجب شده، نرفته، این حج اومده به گردنش. الان امسال پول نداره، میگن ولو متسکعن برو، تو عباراتی که دارن میگن متسکعن، یعنی به بدبختی هم که شده برو، پا به پا پیاده هم برو، مرکب دیگه لازم نیست، منتظر مرکب باید. اگه سال اولت بود و قبلا، خب قبلا حج برت واجب نشده بود، شما هم گفتی آقا من مرکب ندارم برم، گفتم برای تو واجب نیست، گفتی من پول ندارم، آذوقه ندارم برم، بخوام برم تو این کار، گفتن مثلا با این کاروان میتونی بری یا خلاف شأنمه برم تو این کاروان حمالی کنم، مثلا همراهشون کارگری کنم، بعد بهم خلاصه یه چیزی بدن تا خرج خوراکم در بیاد که برم حج انجام بدم، خلاف شأنمه، گفتن نرو اگه سال اولتون بود. اما تا اومدی گفتی قبلا من یه سال میتونستم برم نرفتم، میگن خب پس حج قبلا به تعلق پیدا کرده بود، خلاف شأنت هم که هست، حمالی هم باید بکنی تو این کاروان، باید بکنی بری دیگه. متسکن یعنی همین، یا آقا مرکب ندارم، مرکب نداری باید بری، قضا ندارم، کار کن بر اون کاروانیه یه جوری باید بری، کاروانه میبرتت میگه باید اینجا کارامان انجام بدی، کارش انجام بده برو، متسکعن که شده بود. چرا؟ چون قبلا رو دوشتون اومده. ببینین خمس اگر رو گردن من اومد ولو پولم از دست بدم باید بدی، اینم جز بدهیاتونه، میخواد قیمتش بعدم پایین بیاد، نه سر سال خمسی شده دیگه، شما اومدی منو محاسبه ببینی قیمتش بالا رفته، سر سال خمسی باید بدی، یا از خود جنس یا از پولی دیگه، که حالا نحوه محاسبش باز بعد صحبت میکنیم.
در صورت تغییر قصد اینا خب چجوری میشه؟ اول قصد تجارت داشت، قبل از این سال خمسی برسه از قصدش برمیاد.
خب اون حالا یه فرع دیگه ایه، اگر قصد تجارت داشت و این ارتفاع قیمت حاصل شد، حالا اینو آقای خویی نمیگن اول کار، اما ملاک در قصد تجارت اون موقعیه که شما چیه؟ این ارتفاع قیمت پیدا کرد. اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد اون موقعی که شما قصد تجارت داشتی، سر سال خمسی بگی من نمیخوام تجارت کنم، یه فایده نداره. این راه هم من شما میبندیم اگه بخواید به این راه بگید من حالا دیگه قصد تجارت هم برداشته شد و خمسو نمیدم. شما اون تا سر سال خمسی بهتون مهلت دادن، درسته که اینو خزینه در معونه کنید. اون موقعی که وسط سال بود شما قصد تجارت داشتی، قیمت سکهاتون شد 3 میلیارد 2 میلیارد سود بردی، اون موقع خمس بهتون تعلق پیدا کرد، بهتون مهلت دادن دیگه تو معونه مصرف کنی، درسته یا نه؟ مصرف نکردی تو معونه، سر سال خمسی بگی من قصد تجارت ندارم، میگن دیگه فایده نداره دیگه. اون موقعی که قصد تجارت داشتی ربح و بردی. اینم از این مسئله. آی خویم همین حرفو میزنن، یه دقتی رو اعمال کردن، چون این مسئله تو منهاج آقایون بسیار مورد ابتلاس. من میخوام این یه تیکرم بگم ولی چیز مهمی نیست. استشهاد کلام
های ترکیم اما لما کانت وزن انمالم بود،
بله، اما از جاهای دیگه هم از این بحل بود، یعنی مسئولم که اینو فقط مختص به این مطلب اومدن گفتن، اما برمیاد ایشون اینجا هم دوباره همون تفصیل رو دارن، فقط اون تفصیل دومیه رو نیاوردن، تفصیلون فت تفصیلی بود که توی مطلب دومی اومدن گفتن، اون تفصیل فت تفصیلشون رو دیگه نیاوردن اینجا، اما این تفصیل اصلش رو قبول دارن. اما مرحوم آقای خویی تو منهاج تعبیر اینه، وقتی که بحث ارتفاع قیمت رو مطرح میکنن میگن اقسام و مازادت قیمته ثلاثه، اون سومیه همون مطلب اول و دوم ماست. تو دو خطم میان میگن آقای خویی یا سومیه دیگه ما نیاوردیم. چرا؟ چون سومیه همون مطلب اول و دوم ماست. اما مطلب اول و دومشون چیه؟ چون بعداً با منهاج کار میخواییم بکنین، میخوام عبارت منهاج رو روش یه نگاهی بکنین. این تتمه مطلب آقای خویی میان میگن پس اقسام اونی که زادت قیمت و ثلاثه، اول توضیحاتشون میدن، این مال آخر بحثشونه. الاول ما یجب فیه الخمس فی الزیاده و این لم یبعه، خمس در زیاده پیش میاد واجب میشه اگر نفروخته باشه، و هو مشتراه للتجاره. دو تا نکته داره اینجا، دو تا نکتهش چیه؟ مشتراه للتجاره دو تا قید توش هست، یکی قصد تجاره، دومیش چیه؟
اشتراه.
ببینید یعنی حرفو برده رو این تفصیل خودش، تو فرض این که معاوضه بوده باشه، معاوضه باشد لتجاره باشد خمسه واجب، معاوضه هست پسش. یعنی تو مطلب سوم ایشون کجا میگفت خمسه هست؟ مطلب سوم جایی بود که تجارت بود، تو فرض معاوضهش، تو فرض اشتراعش میگفتش خمسه هست. این مشترا و لتجارت دوتا قیده رو توش داره، درست. اما از ثانی ما لا یجب فیه الخمس فی زیاده و این با اهو به زیاده، اگر چه به زیاده فروخ، و هو ما ملکهو بالعرث و نهبهی من ما لم یتعلق به الخمس به ما لهو من المالیه و این اعدهو للتجارت. توسعه هم میده تو این دومی، میگه تو عرث قیمتش بالا رفت، فروختی خمس نداره، میخواد بگه چه قصد تجارت داشتی چه نداشتی. ببین میگه اگه چه قصد تجارت هم داشته باشی، ببین چی، یعنی من حرف برای هر دو جا دارم میزنم، هم برای مطلب سوم دارم میزنم که قصد تجارت داشتی، هم برای مطلب دوم دارم میزنم که قصد تجارت نداشتی. تو هر دو تا مورد ارث خمس نداره، هم تو مطلب دوم هم تو مطلب سوم. یعنی چه قصد تجارت داشتی تو مطلب سوم؟ خمس نداره، ارث، با پول به دستش نیوردی، مشتراه نیست. حتی تو مطلب چه، تو مطلب سوم که تجارت و قصدش داشتی، تو مطلب دوم هم همینجور گفتیم، درسته نه؟ قصد تجارت نداشتی اما ارث بود، اگر سود بردی بیشتر هم شد، ارتفاع قیمت پیدا کرد، فروختی هم بازم خمس نداری. پس ببینید اینی که امثال ارث چه تو مطلب دوم چه تو مطلب سوم خمس نداره، پس مشتراه للتجاره بوده باشه گفتیم که مشتراه و تجاره ارتفاع قیمت پیدا کنه یجب فیه الخمس، اما اگر معاوضه نبوده باشد چه لتجاره باشه، چه لتجاره نبوده باشه خمس نداره مثل ارز. درسته؟ عبارتشون اینجوری آوردن. ما اومدیم مطلب اول و دوم و سوم کردیم که قشنگ جدا بشه، راحت‌تر تو ذهنتون بیاد، اما تو منهاج اینجوری آوردن. بعد اومدن میگن من قبیل ذالک، یعنی مستاقای مسئله رو میخوان بشمونن، اونی که ملکه او بلهبه ابلیاز. ارس اومد گفت، حالا مستاقای بعدی رو داره میگه، میگه اونی که به هبه مالک شدی یا به هیازت مالک شدی، فی ما اذا لم یکن متعلقا للخمس من الاول او کان متعلقا للخمس فقط اداه من نفس المال، با همون مال خمسشو داد. یه قید حالا میزنن، این یه قید خیلی دقت میخواد. تو منهاج اینو گفتن، میخوام چون منهاج برای مسئله گوییه اینو الان چون مسئلهش یه ذره دقت میخواد الان نگیم بعد دوباره شما تو منهاج که نگاه کنیم گیر میکنیم. منهاج رو بلا خلق الله نوشتن، اما طلبه ها هم ممکنه توش گیر کنن. یکیش اینجاست، ببینید داره میگه اگر هبه و اینجور چیزا هم بوده باشه یا از اول متعلق خمس نبوده باشه مثل ارث میشه، ارث متعلق خمس نیست دیگه. اگر گفتیم مثلا هبه خمس نداره یا هبه رو معونه کرده بودی، اینجا میشه مالا خمسفی. تو هیازت هم همینجور، اگر گفتی که اصلا اول معونه شد خمس نداره، این اصلا مدام یکون متعلقا خمس من اول. یا اینکه نه متعلق خمس هست اما قد ادا خمسشو دادی، اما یه قید میزنه من نفس المال، از خود ماله، از همون مال خمسشو دادی، خمسشو دادی، این خود خودش مال مخمس. درست یا نه؟ اینو شما به معاوضه به دست نیاوردی، کل اینی که به هبه به دستت رسیده خمسشو از خودش دادی، چهار پنجمش باقی موند براتون. درسته؟ این چهار پنجمی که براش باقی موند اینو به معاوضه به دست نیاوردی. درسته یا نه؟ حالا اگه این هبه رو با یه چیز دیگه داده بودی، خمسشو مثلا با درآمد حقوق اداره که میری کار میکنی داده بودی، خمسشو با یه چیز دیگه دادی، اینجا باز میگیم این هبه خمس ندارد یا میگیم دارد؟ چیکار کنیم؟ اینو هبه بوده با معاوضه به دست نیاوردی، اما خمسشو خمسه. و چون ببینید موضوع بحث ما مالا خمسفی او خمسه، درسته؟ میگه خمسه هوش به شرطی که از خودش خمسو داده باشی، از پول دیگه نداده باشی. چرا این حرفو میزنه؟ خیلی دقت کن چرا این حرفو میزنه. چرا مخمس که میشه؟ شما خمس یه جنسی رو بهتون دادن، مثلا 5 تا سکه بهتون دادن، میتونستی این 5 تا سکه هدیه ایو که بهتون دادن یکیشو به عنوان خمس بدی، 4 تاشو نگهداری. این 4 تا چیزیه که شما چی بوده؟ بدون معاوضه به دست آوردی، هبه است. خمسه او، درسته؟ میگن شما خمسشو دادی. اگر اینو هبه رو از اول مثلا یه چیزی بود که تو معونه مصرف کرده بودی، بازم خمس بهش نمیگرفت، مثل ارث میشد. درسته؟ اینه هم هبه ای هم که 5 تا بود یکیشو شما رفتی دادی، این 4 تاش بدون معاوضه به دستتون اومده. درسته؟ میگن که آقا مثل ارث خمس نداره. اما میگه اگه از مال دیگه رفتی دادی این 5 تا خمس، 5 تا سکه دستت مون، نرفتی یکیشو بدی، از این یکی مالت اومدی دادی، اینجا میگن چیه؟ میگن اینجا که 5 تا سکه دستت مونده، این 5 تا سکه رو ببین چقدر دقت میکنن. یعنی 5 تا سکه رو اینجوری نیستش که شما بگی من اینا رو همه رو از غیر راه معاوضه به دست آوردم، یکیش خمس بوده چون خمس به این تعلق گرفته، عوضش پول رفتی دادی. درسته نه؟ اینو در حقیقت خیلی دقت کنیم، این دقت تا کجاست؟ دقت خوبی هم هست، واقعا هم همینجوره. اینو در حقیقت یه پنجمه رو با پول خودت رفتی زندش کردی. درسته نه؟ انگار با پولت رفتی اینو خریدی. درسته نه؟ درسته که این 5 تا، هر 5 تا چی بود؟ هر 5 تا هبه بود، به غیر معاوضه به دستت اومد، اما خمس بهش گرفت، یه پنجمش مال امام سادات بود. شما به جای اینکه این یه دونه سکه رو بری بدی، رفتی از پول خودت خمس دادی، این یکی رو گفتی من نمیدم به امام سادات، پولو میرم میدم، انگار رفتی یه سکه دیگه خریدی. درسته یا نه؟ این یه دونه در حکم چیزیه که با معاوضه به دستت رسیده، چون عوضشو رفتی خمس دادی اینو گذاشتی جاش. بعضیا خیلی تو اینجا دقت دید، بازاری ها بعضیشون خوب حواسشون جمعه تو رفت خمس. از یه مال دیگه که میخواد بده برای چی؟ برای اینکه دیگه اگه اون مال نگه دارم به هم میگن به اونم خمس میگیره. مالی که دستم نگه داشته باشم میگن آقا این 15 میلیونت، اینم خمس میگیره 3 میلیونشو بده. میگه میرم با یه مال دیگه خمس اینو میدم که 5 تا سکه داشته باشم، دیگه اونم چیه؟ خمسشو نداده باشم. میاد خمس از مال دیگه میده، میگن اگر خمس از مال دیگه دادی اینو دیگه چیه؟ کنده و با معاوضه به دست آوردی. چطور مال دیگه 15 میلیونت 3 تومنش خمس بود، این یه دونه سکم 3 تومنش خمسه؟ این در حکم اینه که با معاوضه به دست آوردی. این 4 تاست. ببینید دقت رو اینجوری دارن میکنن، یعنی مصداقی بس مطلب جدیدی نیست، تو تطبیق ببینید دارن دقت میکنن. مثلا اون بحث ربعی که میگفتن بعضی از آقایون میان میگن، اینم همینه. ببینید شما این 5 تا رو بهتون هبه دادن، یکیش خمس بود، اگه خمس رو میدادی این 4 تا بدون محافظه به دست اومد، یکیش ملک امام علیه السلام بود. خمس به خود نفس عین تعلق میگیره. پولتو دادی اینو ندادی، اینو دوباره زندش کردی، درسته؟ چطور به اون پولت خمس میگرفت؟ این الان در عوض اون پول الان برگشت به شما، درسته؟ پس این یه دونه سکه حکم چیزیو داره که به معاوضه شما به دست آوردی، یه پنجمش رو باید خمس بدی. مثل همون که اگه 15 میلیون نگه داشته بودی میگفتن بهتون چیه؟ میگفتن 3 تومنش خمسه. این سکه 15 میلیونی هم میگن 3 تومنش خمسه. اما این 4 تا چیه؟ اینا دیگه خیلی خالصه، اینا رو اصلا به محافظه به دست نیوردی، درسته نه؟ این حرف که آقای خویی میزنن میخوام بگن باید این جوری دقت کنی که این به محافظه به دستت اومده یا به محافظه به دستت نیومده. این 4 تا سکه رو از 5 تا اینا به محافظه به دستت نیومده، یکیش هم خمس گرفته بود رفتی دادی، اما این یکی رو رفتی با یه پول دیگه خمس رو دادی، نگرش داشتی نرفتی خمس رو بدی. این با محافظه به دستت اومده، اینو باید خمسش رو بدی. حالا اون بس رو با الان بعد میگم. نه ببینید الان این یه دونه هر رو باید خمس بده، فقط اینجوری الان اینجا نمیگیم رو بده، میگیم این یه دونه هر رو برو خمسشو بده، این 4 تا رو خمسشو نمیخواد بده. پس در هبه‌ای که خمسشو، اینو تفصیل تو هبه است، هبه‌ای که خمسشو از خود مال دادی 4 تاش مونده، کلش بدون معاوضه به دستت اومده. اما هبه‌ای که خمسشو از مال دیگه ای دادی 4 تا دونه از این سکه هاش بدون معاوضه به دستت اومده، یکیش با معاوضه به دست اومده. ببینید چقدر دقت قشنگی، دقت خیلی فوق العاده دارن دقت میکنن. کدومش مصداق؟ تو مصداق معاوضه و اون چی که به غیر معاوضه به دست اومده. چطور فرق گذاشتن بین اون چی که به معاوضه به دست اومده و اونی که بدون معاوضه به دست اومده؟ والله فقها خیلیشون فتوا میدادن، میگفتن آقا هر چی که برای تجارت مطلقاً برو خمسشو بده. اینا اومدن استثناء کردن ارثو، گفتن آقا ارث نه، هبه رو استثناء میکنیم. اما وقتی استثناء میکنه میگه تو هبه ای که خمسش از مال دیگه میدی 4 تاش استثناء میکنم، اون یه پنجمش استثناء نمیکنه. معلومه دیگه. خب اینو پس اینجا نگاه کنید، میگن که او کان متعلقا للخمس و قد اداه من نفس المال، اما از اداه من مال آخر فلا یجب الخمس زیادت القیمه به نسبه للاربعه الاخماس من ذالک المال. 4/5 خمس نداره، یعنی اونی که همه می اومدن گفتن مطلقا خمس داره، ما گفتیم تو ارث خمس نداره، تو هبه خمس نداره، تو هبه ای میگیم که خمسش از خودش دادی، اگه از مال دیگه دادی تو 4/5 میگیم خمس نداره. و یجری بر اون 1/5 که ملکه او به ادای قیمتی من مال آخر، به اون 1/5 منظور خمس یعنی اون 1/5 حکم المال الذی ملکه به شراء، اون حکم مالی داره که به شراء مالک شدی، به معاوضه مالک شدی، چون در عوضش از پول سالتون رفتی خمس دادی. اینم حرف آقای خویی، این نسبت به اینجا. بحث ما تو اینجا تموم شد، میریم تو سراغ مسائل فقهیه تطبیقی. اینجا مصادیق یه سری بحث‌های مهمی باید داشته باشیم، یعنی ارتفاع قیمت اصل مسئله، چون خیلی مورد ابتداست. من که میخوام اینو هی دارم تکرار میکنم، بعضی از مسائل تو فقهه که خیلی کم باش برمیخورین، اما بحث ارتفاع قیمت تقریبا میشه گفتش که اکثریت اشخاصی که میخوان بیان با شما خمس حساب بکنن، این یه دونه مسئله رو کار دارن باش. و اکثریت کسایی هم که خمس حساب میکنن بعضن از طلاب، اینو باید روش دقت کنن، این قیودات رو دقت نداشته. خیلی این مطالب من که دارم هی بازش میکنم واقعا بد قاطی، من دیدم قاطی حساب میکنن، واقعا قاطی حساب میشه، دقت نمیکنن تو اینجا. مثلا حرف خود آقای خویی که تو منهاج ببینید این قیودات رو داره، مطلق کلن اصلا اونا که تازه دقت کردن خیلیشون دیدم اینجوری میگن، فقط فرق میزنن که میگن اگر شما ارتفاع قیمت که پیدا کرد نفروختی خمس نداره تا فروختی خمس داره. اصلا این تفصیلا رو مد نظر نمیگیرن، تفصیلی که به ارث مالک شدی یا به معاوضه مالک شدی. ملحقات رو اصلا در نظر نمیگیرن بعضیا. هبه ملحق میشه، اما کدوم هبه؟ هبه ای که خمسش از خودش دادی، اون هبه ای که خمسش از جای دیگه رفتی دادی، باز اون چهار پنجمش این حکم داره، یه پنجمش این حکم رو وقتاً بعد مسائلش هم زیاده باشه. چون مثلا شما همجور میگه هبه، هبه چیزای کوچیکو در نظر نگیر. خیلی وقتی میخواد خمس حساب کنیم یه خونم هبه بدرم، خونه یا یه چیزی بهش هبه کردن از اول معونه نشده، یه مدتی گذشت معونه شد بعد ازش استفاده کردم، خمس بهش تعلق داره.
استاد از خودش نمیشه
بله، اونم چهار پنجمش به معاوضه، یک پنجمش عین، یعنی اگر خمس بهش قبلا تعلق گرفته یک پنجمش مال امام علیه السلامه. وقتی که شما میخواهید بیای اینجا یه بعدش یه پنجمش رو باید خمس بدی، همه آقایون میان میگن کلش رو باید خمس بدی جز یه عده شزه به ندر، آقایون میان میگن کلش رو باید خمس بدی، آقای خویی میگه من که استثناء کردم اینو ملحق کردم به ارث، چهار پنجمش رو ملحق میکنم به ارث، یه پنجمش دیگه به ارث ملحق نمیکنم، یه پنجمش مال همون از قبیل معاوضه است، اما چهار پنجمش ملحق به ارثه. ببینید یعنی تو استثناءشون قاعدش اینه که تو ارث کلش رو بگن استثناء کنن، تو اینجا چهار پنجمش استثناء میکنن. مسائل فقهی تطبیقیه رو این عرض کنم، آقای تبریزی هم دیگه حالا همین رو آوردن دیگه، نمیخوام اون عبارت رو بخونم. ببینید فرع اول مصادیق ارتفاع قیمته، مستاق اول مهریه، مستاق دوم میراث. ببینید اینا ارتفاع قیمت پیدا کنه، مستاق سوم تو اعیان مخمسه، ما اینا رو جدا کردیم، مهر و میراث جدا و بعد دیگه سایر اعیان مخمسه. میشد حالا باز قیمت اعیان مخمسه رو توش باز دوباره تفصیلایی هم گذاشت، اما بیشتر ما مصداق عرضش رو استفتا داشتیم این آوردیم تا برسیم به فرع دوم. حالا یه مصداق چهارم هم داریم بعد. فرع دوم اون بحث خیلی خیلی مهمیه که بحث تزخمه، بحث تورمه، بحث ارتفاع قیمت رو با تورم چکارش باید بکنیم، که عرض کردن فتاوی آقایون اخیرن یه سریشون عوض شد که اون حالا بعد بهش میرسیم. اما فعلا مسائل فقهی تطبیقیه رو بریم جلو. مصداق اول برای ارتفاع قیمت مهریه است. دیدید که الان تو مهریه بحث بسیار مورد نزاع واقع شد و بعد اوایل یه سری میگفتن که به همون خلاصه عنوان قبلی باید محاسبه بشه، اما بعضی اومدن گفتن نه به روز حساب بکنید. حالا ما صحبت ارتفاع قیمت مهر بعد بیعش، اگر مهریه ارتفاع قیمت پیدا کرد اون حکمش چیه؟ امرأتون متمکنتون من اداء الحج، این زن متمکن از اداء حجه، و زوجها یؤدی نفقتها، زوجش نفقش هم داره میده، باعت العام السابق ارزن هی مهرون لها، یه زمینیو که مهرش بود فروخ به خاطر ادای مناسک حج، الا انها لم تتمکن من السفر، متمکن از سفر نشد، و هاذ العام ایضا لم تتمکن لعدم تسجیل الاسماء للحج، اسم نویسی براش نکردن، فهل یتعلق الخمس به ثمن تلک الارض، به ثمنش خمس میگیره یا نه؟ مرحوم آقای گلپایگانی جواب دادن فی مفروض سوال ان ارتفعت قیمتها ان زمان زواج، اگه قیمتش بالا رفته از زمان زواج، که ان کانت قیمت الارض 500 تومان و باعت ها الان به 1000 تومان، 500,000 مثلا بوده یا 500 تومان بوده الان 1000 تومان فروخته، فیتعلق به زائد علا قیمت یوم الزواج، به اونی که زیاد شده بر قیمت یوم ازدواج خمس تعلق میگیره، و الا اگر قیمت زیاد نشده فلا یجب الخمس. اگر ارتفاع قیمت پس پیدا کرده، ایشون میگن اصل مهر خمس نمیگیره، به زائد بر قیمتش، به ارتفاع قیمتش خمس میگیره. این فرمایش آقای گلپایگانی، زمین رو فروخته مهرش هم بوده، میگن یوم زمان زواجتون که این مهر رو بهتون دادن چقدر قیمت داشته، ارتفاع قیمت پیدا کرده، خمس ارتفاع قیمتش رو بدی. این نظر ایشون. با توجه به اون چیزی که ما اومدیم گفتیم، شما چجور باید جواب بدید مهر رو؟ خمس بدون عوض. گفتیم شبه المعاوضه است، ما گفتیم که معاوضه مالیه نیست، اون معاوضه که میگن مراد معاوضه مالی است، نه گفتن شبه المعاوضه، یعنی ما میگیم حالا به تعبیر ما معاوضه مالیه نیست، خمس ندارد ارتفاع، لا خمس فی المهر ولا فی ارتفاع قیمته، نه در اصل مهر و نه در ارتفاع قیمتش. دلیل بر این مطلبم قد تقدم عدم وجوب الخمس فی المهر خاکذا بحثنا در مسئله مسئله 53 عروه حول خمس ارتفاع قیمت فی ما حصل له به غیر المعاوضه فقلنا به عدم الخمس. اما مهر قد حصل للمرأة به عوض سلطنت خاصت لزوج علا امرها، لیکن محقق خویی اونجوری که نقد کردیم گفت شبه معاوضه است و این صحیحه، مهر در عوض متاع و مال و ثمن نیست. پس لا یعد به ما یحصل بالمعاوضه، پس ارتفاع قیمت در مهرم لا یعد فائدتا لزوجه. این از این. مصداق دوم ارث که انشاءالله باشه برای جلسه بعد. صلی الله علیه و سلم.